و گرده ها و گروه هایی که تو مساجد و غیره شکل گرفت. هر کس خودش رو توی یکی از این کاراکترها به قول سینمایی ها پیدا میکنه. یادم شما قصه هورها یعنی برگشته ها،
بله،
اخراجی ها
دقیقا میخواستم به
همین میبینید توی آدم هایی که بعضشون مهمان برنامه شما هستن، بعضشون سوژه قصه های ما هستن، چه تو رسوایی چه توی اخراجی ها. ما میبینیم که این هورها توی قصه عاشورا هستن و تو همه قصه ها باید پذیرفتشون همونطوری که امام حسین پذیرفتشون. یعنی برای بعضی ها شاید این گونه نیست که احساس میکنن آدم ها دیگه حق برگشت ندارن، یا اگر برگشتن لابد یک درجه معنوی پایین تر از ما دارن. یا ولی اون چیزی که مثلا امام حسین با روی باز از حضرت حور استقبال میکنه و موقع شهادت علارغم همه خطایی که میکنه، یعنی به هر حال
راه امام رو میبنده، آب رو بروشون میبنده،
اصلا بله راه رو میبنده، آب رو میبنده، ولی مشابه هورهایی که به هر حال یک حریمی رو نگه میدارن. ما همیشه تو این جنس آدما باید یه تفاوتی بذاریم دیگه، تفاوتی بین مثلا دارم میگم طیب ها و شعبون ها، دستبنده این آدم ها میشه
طیب حاج رضایی، شعبون بیمخ.
چطور میشه آدم ها خودشون رو برتر از دیگران میدونن؟ حدیث داره میگه در مورد آدم ها قضاوت نکنید، چه بسا اون شب قبل گناهکار بوده و صبح توبه کرده و تو شب قبل عابد بودی، امروز با یه گناه تو جمع گناهکارا محشور داری میشی. بله قصه عاشورا رنگ آمیزی قصه آدم هاست، قصه عشق برادر و خواهری، مثلا حضرت زینب و امام حسین، اونایی که خیلی همدیگر دوست دارن برادر خواهی میشنن، برادر به برادر، عشق برادر به برادر،
حضرت عباس با زبان شما که میرسیم
اوج تراژدی، اوج مثلا درام هستش این قصه. یعنی کسی که بتونه واقعا هنوزم که هنوز قصه عاشورا دراماتیزه نشده توی مثلا به صورت داستان به اون ظرایفش که بیاد، درسته تو مقاتل و غیره هست، ولی به زبان امروزی، به زبان مثلا اگه رمان در بیاد با همه ظرافتاش، شما اصلا سخته، شما مثلا آیا قهرمان شما برادر و برادرن؟ امام حسین و حضرت عباس هستن، برادرها و یک برادر هست، همه برادرهای تنی و ناتنی امام حسین فدا یک برادر میشن، عشق برادر خواهری هست، قصه حضرت زینب و امام حسین، عشق همسر و شوهری هست. آقا اوج درام اینجاست، شما نگاه میکنید میبینی که همه اونایی که دایه عشق دارن تو همسری زن و شوهری بیان این لحظه رو نگاه بکنن که امام حسین قنداق حضرت علی اصغر رو بالا گرفته و طلب آب میکنه و اون لحظه وقتی تیر به گلوی حضرت اصابت میکنه حضرت علی اصغر و دستانش خونی میشه، اصلا من خوندم این و اون بر تحقیق کردم برم آیا رباب میاد اصلا اون لحظه که امام حسین بچه رو خاک کنه، ودا کنه مثلا با بچهش، یا بیاد اونم گریه کنه؟ خب ما باشیم چیکار میکنیم؟ میگیم نه ما یه خانواده ایم، ما مثلا پدر مادر بچه حق داره بیاد گریه کنه. نمیاد. میدونی برای چی؟ برای اینکه امام حسین خجالت زدنش. چقدر این رابطه تو هیچ رمانی نمیگنجه، تو هیچ به اصطلاح فیلم تراژدی نمیگنجه که شما بتونی این لحظه رو بگنجونی که مثلا ما طرف بچه‌ش رو می‌بینه داره خاک می‌بره جلو نمیاد، تا این موقع امام حسین خجالت نکشید و بچه رو امانت بردی بهش آب بدی.
کدوم گردان بودین آقای دنمکی؟
گردان حمزه لشکر حضرت رسول تو کربلای 5.
من پدرم خدا انواد شما رو بیامرزه، ایشون شهید شدن و خاطرهای تلخ و شیرین جبهه رو تعریف می‌کردن. هر آنچه که اتفاق افتاده بود شاید امروز برای ما غیر قابل باور باشه و ساختن یه سری فیلم ها، اتفاقا اشاره دارم به همون انتخاب سوژه های شما، من از کلام بابام شنیده بودم حتی قبل از ساختن اخراجی ها که فلانی بود تمام بدنش خالکوبی بود، میرفت تو نخل سونا لباسشو عوض میکرد کسی نبینه و امثال این قصه ها. یه جمله گفت رفیقی داشت که جز به همین دسته بود، لباسشو سر تا سر چفیه میبست دور گردنش که دیده نشه بدنش جای خالکوبیا. گفت پشت لباسش یه جمله نوشته بود: حسینا جان شیرین را نخواهم مگر روزی شود جانا فدایت. گفت ترکش خورد سرش قد شد افتاد رو زمین. ما این شعر رو پشت پیراهن خاکی رفیقم دیدم و ما این شعر رو نقش کردیم روی سنگ قبر حاجی. گفتن همون موقع همون ادبیات مقاومت و شروع اتفاقاتی که تو جبهه و جنگ بود امام حسین توش تبلور داشت دیگه، راه قدس از کربلا میگذره. ما اینا رو شنیدیم، شما دیدید. این امام حسینی شدن خودتون از کجا شروع شد؟ چه شکلی پاتون به هیئت باز شد؟
حالا برای نسل امروزی ها، دهه 80 ها، دهه 90 ها به ویژه، شاید الان یه خورده غیر ملموس باشه. ما تو دهه 60 هیئت ها جزء زندگی مردم بودن. شما توی کوچه ها تقریبا اکثر کوچه ها میبینی تکیه برپا میشد و هر کس به نوعی میشه بودش که تعلق خاطر به اون تکیه محلی خودشون یا تکیه یا حسینیه فامیلی خودشون داشتن، مثلا اقوام، مثلا
بله روزه های خونگی
هم دهنمکی های مقیم تهران مثلا یا توی محله. و شروع محرم و برپا شدن خیمه ها و تکیه ها جزء تقویم روتین ما بود که همیشه منتظر بودیم اون مقطع برسه. و اصلا نوع سبک عزاداری ها یا حتی میشه گفتش که هیئت هایی که مداح محور یا سلبریتی محور نبودن مثلا یا سخنران محور حتی نبودن، یه نوعی میشه گفتش که عزاداری بود. یعنی یه پیر مردی مثلا با اون مثلا حالا صدای خاص خودش مداح هیئت میشد، یه چیزی مثل مرحوم کوثری که برای امام روزه میخوند.
بله
مرحوم کوثری، یعنی واقعا مثلا اون سوز، اون سادگی. اگر مثلا امام مدداهش مثلا مدداه اختصاصی که بیشتر از همه مثلا میخوند توی مناظرات های مرحوم کوثری بودن.
قبول دارید رختش برشیده شده همچین مجلس هایی خیلی کمتر دیده
کمتر شده؟ به هر حال اون سر خلوص خاص خودش هم داشت دیگه. یعنی من فکر میکنم یکی از برای خود من لذت های مثلا لذت های معنوی عزاداری اون موقع این بود که دستی که تاول میزد برای زنجیر زدن، یعنی زنجیرهایی که چوبی بود اون موقع، یا اونایی که مثلا سنج و تب میزدن باز دستاشون تاول میزد و توی دست مثلا را میفتادن، دستایی که از این کوچه به اون کوچه به هیئت های دیگه یا خونده شهدا مثلا سر میزدن.
اولین باری که اسم امام حسین شنیدین و به خودتون اومدین فهمیدین اصلا حسین یعنی چی، یادتون میاد؟ یه خاطره، یه نوایی، یه آهنگی، یه نوحه‌ای؟
بالاخره میگم چون محیط هایی که اون موقع که تو تبریز بودیم قبل از انقلاب، شکل عزاداری های اونجا سینه زنی ها یا به قول ما شاخسل آخسل یا حسین چوب دستشون میگیرن، یا نوع خوندن ترکا توی عزاداری ها، مدعی ها، سوزی که اونجا داره، از بچگی ما این چیزها رو ملموس بودیم. ولی این که حالا عرض کردم عزاداری برای امام حسین با رفتن راه امام حسین یه خود متفاوته. یعنی من همیشه میگم، میگن در مورد جنگ، در مورد اینکه شهدا چگونه رفتن، حرف زدن هزینه چندانی نداره، خاطره گوییه، خیلی هم براش گریه میکنن. ولی اینکه بگی شهید برای چی رفت، اون آرمان شهید بود، برای اون مبارزه کنی، اون چیزی که عاشورا رو زنده نگه همی داره، درست عزاداری است، ولی جنس عزاداری که از اون خون حسین بجوشه، یعنی دفاع از مظلوم در برابر ظالم در بیاد. وگرنه این که خیلی برای امام حسین گریه میکردن ولی معصومین رو یاری نمیکردن.
همون حسین قربان ره دین بود، عاقبت حق طلبی این بود. از نوک نی داد خوشین نوا سر، الله اکبر الله اکبر. و آقای مسعود خان دهنمکی بزرگ میشه تو هیئت امام حسین با همین اتمسفر، با همین تربیت. خانوادتون هم که به تبع همراه بودن. خودتون سوال صادقانه دلی ازتون میپرسن، فکر میکنید امروز تو مسیر امام حسین هستید؟
من هنوز روی آرامش به خودم ندیدم که بخوام زندگی روتین معمولی داشته باشم. یعنی از موقعی که خودم رو شناختم، مثلا انقلاب 57-58 پیروز میشه، من 10 سالمه، تا 68 که رحلت امام و جنگ هست درگیر انقلاب و جنگ بودیم ما. از 68 به بعد تا 78 10-20 سال حوزه روزنامه نگاری و مطالبه گری آرمان ها بوده که من فکر میکنم همه اینها اگر بر نگرده به مثلا اون پیام عاشورایی امام حسین ارزشی نداره. من هیچ کاری رو جز برای آرمان گرایی انتخاب نکردم. نه سینما شغل منه، نه روزنامه نگاری شغل منه، و امروز که دیگه موسفید کردم، وقتی پشت سر خودم رو نگاه میکنم، شاید بعضی حق داشته باشن از من گله کنن که پس کی زندگی کنیم، کی به تفریح همون برسیم. مثلا
خانواده منظورتونه؟
خیلی هم میتونن این گله گیری از من داشته باشن.
پس سختی کشیده
اید؟ برام هیچی برام مهمتر از مبارزه نبوده. یعنی اون کل یامن عاشورا، کل ارزن کربلا جغرافیای زمانی و مکانی نداره. امام میگفت جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا، جنگ ما جنگ ایمان و رسالت بود. این جنگ اونایی که قصه میخورن ای کاش ما هم تو دوران دفاع مقدس بودیم، اون دوران دفاع مقدس 8 سال بود، 10 سال بود. بعد از جنگ جنگ دیگه شروع شد، یعنی هنوز یزیدهای زمان هستن و جنگ عاشورایی هست. ما ببینیم کجای قصه قرار داریم، این ور جبهه ایم، اون ور جبهه ایم، یا جزء تماشاچی هستیم؟ تماشاچی هم داشتیم. ما توی مقاتل من خوندم که یکی بود به امام حسین گفت یا امام حسین من تا لحظه آخر باهاتم. فکر کن با امام حسین راه بیفتی از مکه و مدینه بیای، جز اونایی هم نباشی که هی تو راه ریزش میکردن، جز اونایی هم نباشی که شب چراغا رو خاموش میکنن، میگن هر کی میخواد بره، مثلا از 1000 نفر بمونن مثلا 100 نفر، جز اونایی هم باشی که حتی واسی از صبح بجنگی تا ظهر برسه نوبت شهادت. میگه من از مرگ میترسم و نمیخوام بمیرم. فکر کن، میگه امام حسین میگه باش تا لحظه آخرم باش، ولی اون لحظه آخر که دیدی من تنها شدم برو، چون اگر باشی و بشنوی که من ندای حل من ناصرن سر میدم، اگر به اصطلاح بشنوی یاری نکنی، تو هم جز اینا محسوب میشی. ما آدم داشتیم تا اینجای کار جنگیدیم، ما آدم داشتیم. شیخ حسین تو یکی از مقاطب تعریف میکرد، برای من خیلی جالب بود که 2 نفر برادر بودن، تو لشکر یزید بودن، تا ظهر عاشورا، حتی لحظه شهادت امام حسین هم شمشیر زدن، تیر انداختن. میگه اون لحظه ای که اسبها رو دووندن به سمت خیمه ها، این دو تا برادر برگشتن به هم دیگه گفتن، برادر گفت داداش، گفت چیه؟ گفت ما با خودش جنگ داشتیم، با زن و بچهش جنگ نداشتیم. تو مخدر هست که این 2 نفر بعد از شهادت امام حسین یه توی لشکر یزید میرن، یه جا شمشیرها داره میاد بالا پایین، بعد از شهادت امام حسین 2 نفر امام حسینی میشن تو عاشورا، تا ظهر آدم کشتن، تیر انداختن. وقتی اون لحظه‌ای که میرن به سمت خیمه ها، میرن خیمه ها رو دارن آتش میزنن، شمشیر میکشن رو داشتن. راه رو بس برگشتن آدم ها نبندیم، نگیم نمیشه، نگیم چرا برگشت. نه خود امام حسین سیرش بود، نه خود معصومین سیرشون این بود.
شما برای نسل دهه 80، دهه 90، به اصطلاح نسل زد، قبول داریم وقتی میخواییم یه سری از همین قصه های کوچیک که شما تو فیلمتون نمایش دادین، کتاب نوشین، گفتین، به زبان، به لسان قومه، به زبونی که متوجه بشن متفاوت شده، زبون عوض شده؟
بله، زبون عوض شده که من رسوایی رو ساختم 10 سال، 15-12 سال پیش. اون موقع زبون عوض شده که کتاب آدم باشو براشون نوشتم. اصلا حالا این نسلی که اتفاقا ما داریم الان متهمشون میکنیم، بله، نسل زد فلان، این که حالا چقدر جامعه مقصره، چقدر معلمای یعنی کسانی که اینا باید تربیت میکردن یا کار میکردن و غیر مقصره. من یه چیزی به جای نصیحت یه بشارت میخوام بدم که روزی در تو حدیث میخوندم که پیامبر نشسته بود، بعد اصحاب دورشون نشسته بودن، پیامبر همینجوری یه جا خیره شد، بعد فرمود که سلام بر برادران من، سلام بر برادران من در آخر زمان. بعد اصحاب یهو چیز شدن، گفتن ببخشید حضرت، ما به ما میگی ما اصحاب شما این فلان، ما چطور اونا برادران شما؟ ما جنگش با ما بوده، بدر و خیبر و نمیدونم احد و همه، چطور ما میشیم اصحاب اونا میشیم برادران؟ میگه آخر زمان حالا نسلی میان که دین نگه داشتن اون موقع مثل نگه داشتن زغال کف دسته. پیامبر میگه این نسل، میگه شما ما رو دیدید، منو دیدید، معجزات ما رو دیدید، ایمان آوردید، میگه اونا چیزی ندیدن، یه کتابی بهشون رسیده، فقط به یک دست نوشته ایمان میارن، اونم با اون جاذبه دنیا. حضرت یه نکته میفرماید، میگه فرماید که تو اون دوره اگر کسی به عشر، میگه یعنی یک دهم اون چیزی که شما عمل میکنید عمل کنن، اهل نجاتن. یعنی سخت دین دارید این آخر زمان، به خصوص برای جوان ها، به خصوص برای بچه های ما. ولی این بشارت هست که پیامبر به شما سلام داده، میگه سلام و برادرانم من تا خود. این که ما ببینیم مثلا برای امام حسین تو خیابون آدم های مختلف، لاتا، لوتیا، نمیدونم فلان، بالا شهر، پایین شهر میان عزاداری میکنن، این کشتی امام حسین برای همه جا داره. یه جا من میخوندم میگوش که همه جور آدم میتونن امام حسین رو دوست داشته باشن. اینم یه شأنیه که برای خدا برای امام حسین
از خصوصیت های خاص ما.
بله، ولی برای حضرت علی شاید اینجوری نباشه. میگه کسی که نفاق تو دلش باشه نمیتونه علی رو دوست داشته باشه اصلا. یعنی حتما یه چیزی هست، یعنی یه نفاقی تو دلش هست، یه چیزی داره که نمیتونه. امام حسین این کشتی، خدا سازه سوار این کشتی بذارید بشن.
حالا با این کلام شیرینتون با جوانا رفیقید؟
خب من این رفاقت رو توی کارهای خودم احساس میکنم و این نشون میده که طینت و باطن، به تعبیر حضرت میگه ضمیر جوان مثل زمین بایر میمونه، زمین کشنه. هر کس بکاره اون درو میکنه، هر کس بکاره، دشمن بکاره اون درو میکنه، شما بکارید شما درو میکنید، ولی این زمین زمین بایره. اگر میبینید شما چیزی نکاشید.
آقا به قول شما سینماگرا یه اصطلاحی داریم به اسم پی او وی، دیدگاه خاص خود شخص. اگر تو کربلا قرار بود یه دوربین بکارید از پی او وی یکی از اشخاصی که تو کربلا حضور داشت، اون شخص کی بود و چی رو نشونه مخاطب میدادید؟
اگر میتونستم از پی او وی خدا به بسته نگاه میکردم، از بالا یعنی های انگل نگاه میکردم، اون ما همه رو میدیدی، دوربینی که های انگله حال و هوای همه رو میبینه. یه شخص قهرمان نیست، همه قهرمان هست، میدونی توی قصه کربلا همه قهرمان هست، قهرمان و ضد قهرمان، همه اونایی که موندن قهرمان هست، همه اونایی که مقابل اینا جنگیدن ضد قهرمان هست، هر کدام قصه خودشون رو دارن. به خاطر همین هیچ فیلمی نمیتونه همه ابعاد واقعی کربلا رو روایت بکنه، چون همه قصه ها موازی داره پیش میره. مثلا این چیز عجیبی هستش. به خاطر همین شما 1400 سال منبر میرید، هر روز حرف دارید برای زدن.
روایت یکیه ولی
شما هی تقسیم میکنید، شب علی اصغر، شب علی اکبر، شب قاسم، تازه شب خیلی ها رو شما ندارید، شب خیلی ها رو شما ندارید، تازه خود همین شخصیت ها هر بار از یه زاویه میتونید وارد قصهش بشید و هر بار ببینید تازگی خودش رو داره. عجب رمانی نوشته خدا، عجب رمان عاشقانه ای نوشته خدا. تراژدی هست، نمیدونم جنگ هست، به عنوان اکشن هست، جنگ هست، تراژدی هست. شما این حسه ها رو فقط یه عده ای میتونن بگن که ما درک کردیم. این که میگن اصحاب شب شوخیشون گل کرده بود. امام حسین شوخیش گل کرد، حبیب شوخیش گل کرد. درسته تا صبح گریه و مناجات هم میکردن، ولی میگیم مطایبه میکردن. اینو ما شبای عملیات میدیدیم، آدم های نورانی که داشتن میرفتن به سمت میدان مین، ولی از آدم هایی که ازشون توقع نداشتی اهل شوخی باشن. تا دیروز اینجا یک بشاشیت، یک نورانیت، چهره های که اصلا عجیب بود. یعنی ما میدیدیم این چهره هایی که قرار برن آسمانی شن، اصلا معلوم بود از چهره هاشون. یعنی آدم ها، ماها که خورده شیشه داشتی مثل من، مثلا با میستادم دور فقط این آدم ها رو نگاه میکردم، بودم این شهید میشه، این شهید میشه، این شهید میشه، اصلا چهره داد میزد. و حالا روز عاشورا که میرسید، عاشورای جنگ و دفاع مقدس، شما همین قصه ها رو میدیدید. آدم هایی که میرفتن آب بیارن و آب نمیخوردن، آدم هایی که روی میرفتن تا دیگران روی میندرن، آدم هایی که سینه سفر میکردن تا دیگران تیر و ترکش نخورن.
ما شنیدیم از شما نسل 70 و 60 جایی بود که مثلا به هر حال احساس میشه که این شخصیت ها و کاراکترهای خصوصا اخراجی ها ما به ازای واقعی داشتن. آیده نمکی این شاید خودتون دیده بودیم بعدا کاراکترش رو ساختین، یه اسم واقعی داشتن عوض شده، شده مثلا بایرام لودر، شده فلا. بودن کسایی که شما اصلا تو این فیلم خرجشون نکرده باشین کاراکتراشون رو، برای ما چند تا خاطره ازشون تعریف کنید.
ببینید اخراجی ها فقط یک برش کوچیک بود. من چرا بعضی ها ناراحت میشن و شدن، من خیلی ها، حتی بعضی از بزرگان ناراحت شدن، میگفتن حالا ولی تعبیر امام این بود که جنگ جبهه کارخونه آدمسازی است. این کارخونه آدمسازی یعنی چی؟ یعنی کیا اومدن جبهه آدم شدن؟ یا شهید چمدا میگفت وقتی شیپور جنگ نواخته میشود مرد از نامرد تشخیص داده میشود. ما که همش در مورد مردای جنگ حرف زدیم، در مورد نامردای جنگ حرف نزدیم. این تحول انفسی که تو آدما ایجاد کرد امام و انقلاب، شما تو جنگ بسیار زیاد میبینی. اصلا اخراجی حرفی نزده، هنر امامو داره نشون میده. تازه من جرئت نکردم خیلی چیزا رو بگم.
مثلا
خیلی آدمای متفاوت، منظورم اینه که خیلی آدما میتونستن ببینید انقدر این جبهه رنگ‌آمیزی آدم‌ها مثل عاشورا متفاوت هست. مثلا کسی داشتیم که پدرش یکی از ثروتمندای بزرگ تهران، بعد با ماشین بنز اومد توی پادگان دوکوه دنبال بچه‌ش که بیا همه ثروتمو به نامت میکنم همین الان که هستی،
خب
برگرد. پدر گریه میکرد، یعنی با ماشین بنز، ما هم بنز ندیده بودیم مثلا اون موقع، سلام نبود که مثلا این همه چیزا ریخته باشه. فکر کنم بنز با آرم ماشین اومده تو دوکونم تو پادگان. و این بچه تو سن 16-17 سالگی حالا انتخاب بین دنیای زر و زیور و یا آتش و خون،
بله
عاشورا چی بود؟ همین بود دیگه، یعنی خیلی ها نیومدن به خاطر همین بود دیگه. و این آدم انتخاب میمونم، گفت از ارث محرومت میکنم حتی اگر زنده برگردی، و موند نرفت. این آدم عاشوراش اونجا بود. من یادم میاد یکی از مسئولین اون موقع در برابر اخراجی و گارد داشت، ولی قسمت روزگار و میگفت جبهه نبوده، این چیزا نبوده، ما ندیدیم. به خود منم پیغام داد اینجوری. ولی وقتی شهید مجید قربانخانی که خودش میگه من مجید سوزوکی هم، یعنی منم این مسیر رو طی کردم و با دیدن این فیلم این آدم من تغییر کردم از قهوه خونه و فلان و فلان، پا میشه میره مدافع حرم میشه و شهید میشه و این آدم زیر تابوتش رو میگیره. یعنی کسی که مثلا نمیپذیرفت یا همچین آدمایی بودن، امروز خودش میبینه که زیر تابوت مجید سوزوکی نسل جدید رو گرفته. ما این آدما کم نداریم. تاریخ و هنر امام رو کوچیک نکنیم، با اینکه بخوام تکبودی تعریف بکنیم از جنگ، از آدماش. ما با این که مثلا دشمن رو ضعیف نشون بدیم، کار بزرگی که بچهای ما تو 8 سال جنگ کردن رو کوچیک کردیم. یه دشمن رو ضعیف نشون بدیم.
شما بابت آرمانگرا بودنتون جایی بود که خیلی دلتون بشکنه؟
حالا به خاطر کار هنری تو عالم هنری دل شکستن اینا چیز نداره، یه قربت یه موقعی دل آدم میشکنه، میدونی قربته. تو میبینی که با لطف خدا یه کارایی کردی که حالا تو نوبه خودش غیر قابل تکراره. مثلا یه فیلمی میسازی که بعد از 15 سال هنوزم ورد زبون هاست، حالا هی آمار بدن هی بگن فلان، ولی هنوزم بری بری مردم محبوبشون مثلا فلان فیلمه، میگن فلان فیلم،
ولی که شد پرفروش ترین فیلم ولی... تاریخ سینما.
بله حالا فروش که ما رو دیگه بگذاریم از آمار و آمارسازی و مثلا مناسبات اکران و تعداد و سینماها و همه اینا بیکار، ولی اون چیزی که تو حافظه تاریخ مردم مونده کدومه؟ و یه موقع مثلا شما باید بین شاید بگم عزت این دنیا و عزت اون دنیا یکی رو انتخاب کنی. حتی آدم یه موقعی میشه تو این دنیا ممکنه نبینی که حتما تو این دنیا خدا به کاری کسی باشه، هر کاری کنی دوبل سوبله جوابتو میده. من اینو تجربه کردم، همیشه عقبم، یعنی هر چی فکر میکنم این کارو کردم اون کارو کردم اون کارو کردم، میگه درست ولی من برات این کارو کردم، نه میگه تو میخواستی جایزه بهت بدن، من یه جایزه دادم که کسی نمیتونه بهت بده، میگه تو عز من تشا و تو ذل من تشا. عزتی که خدا میده اصلا همه عالم جمع شن تو رو بدنام کنن. ما مهم اینه که هر کاری میکنیم رنگ و بوی اخلاص داشته باشه.
پس شما ترجیح میدین محبوب آسمونا باشین نه محبوب زمین؟
خدا کنه اونجوری باشه. ما از جنس اخراجی هستیم نه معراجی ها. من خودم شخصا هیچ وقت دایه به اصطلاح مثلا یه موقعی میگفتن حزب الله، من چون نیستم گفتم من کجای حزب الله هستم، من کجا مثلا حزب الله یه عملم چیم؟ نه من خودم از جنس آدمایی بودم که این قلابه رو انداختن نگرش داشتن، نگرمون داشتن توی این مسیر، نه اینکه موندیم توی این مسیر. اگه به اختیار به ما بود تا حالا بارها ریزش کرده بودیم.
بله بله
نگرمون داشتن، خدا کنین نگه داشتن این بغل کردنه تا آخر بمونه دیگه.
من یه جا شنیدم که رئیس کاروانی هم بودی تو سفر کربلا، یا بهتر بگیم راهنمای کاروان.
یه مقطعی بود.
چی بود؟
گفتم یه مقطعی بود که به هر حال من گریزان از عرصه سیاست و ژورنالیسم و تیتر و جنجال بودم و وسع مالیم اینجور نبود که با هزینه شخصی دیگه برم جز یکی دو سفر. جایی شنیدم یکی گفت راهنمای کاروان میخواییم، که حالا هزینهش نمیداد ولی باید کار میکردی، خدمت به ظاهر میکردی، زیارت نامه میخوندی.
بعد از مسعود نمکی شدن است.
بله،
یعنی شما فقر داشتید کماکان در این حد که تأمین مالی نشه برای هزینه کاروان.
بله دیگه، خیلی مقاطع اینجوری ما زندگی کردیم. شاید اون موقع میشه گفت ده ها سفر اینجوری من میرفتم فقط به عشق این که به هر حال شب جمعه محضر ارباب باشیم، ولی به هر حال به اون مدل رفتن، خدمت به زوار به بهانه اونها.
من میخوام یه سوالی بپرسم، یک جمله فرصت دارید بعد از 120 سال عمر با عزت بگید و مخاطبتون انشالله امام حسین میشه.
گرچه میگن سلام مستحبه و جوابش واجب، اینو شما یادمون دادید، السلام علیک یا ابا عبد.
جملم شاید خیلی ساده باشه، توش از ادوات شاعرانه و صنایع زیبایی سخن اینا استفاده نشده باشه، ولی عزیز قلبم حسین جان خیلی دوستت دارم، سرگذشتتون بخیر.
توی کشتی نجاتی اومدی نزاری قرشن، اومدی کاری کنی من قبلیم و ببخشم، تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، توی هر حالی که باشم واسه من حوصله داری، تو شدی مرهم واسه قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم تو شدی مرهم واسه قلبم 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 اسم تو میاد تموم میشه.